اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه یک سلسله فرمانهای اجرایی را به امضا رساند که به گفته قصر سفید منجر به مساوات نژادی امریکایی های خواهد شد که به اونا رسیدگی نشده و عقب ماندن. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. گروه طالبان گزارش وزارت مالیه ایالات متحده مبنی بر حضور القاعده در افغانستان را رد کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده اخیراً با نشر گزارش گفته است که القاعده در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان در حال قوت گرفت که فعالیتش را در کنار و تحت محافظت گروه طالبان ادامه میداد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در واکنش به این گزارش، گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته است که این گزارش توسط محافل حزبی جنگ طلب بر اساس معلومات غلط تهیه شده است. گروه طالبان در این اعلامیه همچنان ادعا کرده است که اعضای القاعده که قبلا در افغانستان به سر می بردند، پس از بروز قیام ها در برخی از کشورهای عربی، اعضای القاعده و سایر خارجی ها به کشورهای خود برگشتند. در گزارش وزارت مالیه امریکا آمده است که القاعده روابط خود را با گروه طالبان از طریق شبکه ای از مشاورین قوی تر ساخته و هنوز هم برای گروه طالبان کمک مالی فراهم می کنند. در این گزارش همچنان آمده است که افراد بلندپایه شبکه حقانی تشکیل یک قطعه مشترک جنگجویان را به بحث گرفتند که در همکاری و با کمک مالی القاعده تمویل خواهد شد. ایالات متحده امریکا به تاریخ 29 فوریه سال گذشته توافقنامه سال را با طالبان امضا کرد که قطع روابط طالبان با گروه های دهشت افغان به شمول القاعده یکی از شرایط آن است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر یک گزارش تازه گفته است که در سال 2020 میلادی 8500 غیر نظامی افغان در جریان جنگ و خشونت‌ها کشته و زخمی شدند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شده آمده است که 2958 غیر نظامی افغان در جریان درگیری‌ها و انفجارها کشته و 5542 نفر دیگر زخمی شده اند. یافته های کمیسیون نشان می دهد که در این سال به گونه میانگین در هر شبانه روز 8 تن از غیر نظامیان در این کشور کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شده اند. اما بر اساس معلومات این کمیسیون، آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2020 میلادی نسبت به سال گذشته در آن کشور 21% کاهش را نشان می دهد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان 53% این تلفات را به گروه طالبان، 15% را به نیروهای امنیتی افغان و نظامیان خارجی، 5% را به گروه داعش، 25% تلفات را به افراد نامعلوم و 2% این تلفات را به نظامیان پاکستانی نسبت دادند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 100,364,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,160,400 نفر به سر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده امریکا با ثبت بیش از 25,445,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 425,250 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. حکومت چین امروز چهارشنبه گفت که در جستجوی جزئیات در مورد 25 شهروند آن کشور است که توسط اندونزیا بازداشت شدند. حکومت اندونزیا روز یکشنبه اعلام کرد که دو کشتی را به زن انتقال تیل که به صورت غیر قانونی از آبهای اندونزیا عبور می کرد توقف داده است. به تعقیب آن، حکومت اندونزیا روز سه‌شنبه گفت که 61 خدمه این دو کشتی را که شامل 25 شهروند چینی و 36 شهروند ایرانی می شود بازداشت کرده است. اما مقام‌های اندونزیایی گفتند که توقیف این دو کشتی ربطی به تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران ندارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار منعیس رئیس جمهور امریکا ناوقت سه‌شنبه از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد. قصر سفید گفته است که در جریان این تماس آقای بایدن چندین موضوع عمده را با همتای روسیه‌اش مطرح کرده است. بازداشت الکسی ناولانی منتقد کرملین، اتهام دخالت روسیه در حملات گسترده سایبری و گزارش مبنی بر اینکه روسیه به خاطر کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان انعام تعیین کرده است، شامل بحث رهبران دو قدرت بوده است. روابط ایالات متحده و روسیه در سالهای اخیر روی مسائل مختلف از جمله ضمیمه کردن منطقه کریمه اوکراین به قلمرو روسیه، اتهام دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا و سایر انتخابات در برخی از کشورهای اروپایی پرتنش بوده است. قانونگذاران روسی امروز چهارشنبه تمدید استارت جدید یا پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای را با ایالات متحده برای 5 سال تصویب کردند. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در یک تماس تلفنی در مورد چندین موضوع عمده از جمله تمدید استارت جدید صحبت کرد. کرملین گفته است که پس از تصویب هر دو مجلس متبقی پروسه های تکمیل تمدید استارت جدید تا چند روز دیگر نهایی می شود. تمدید استارت جدید در ایالات متحده مستلزم تصویب کنگره آمریکا نیست، اما در روسیه نیازمند تصویب قانونگذاران و توشیح رئیس جمهور است. استارت جدید یا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک که در سال 2010 میلادی میان مسکو و واشنگتن امضا شد، میاد آن به تاریخ 5 فوریه سال جاری میلادی پایان می‌یابد. این پیمان دو کشور را ملزم می‌کند تا استقرار کلاهک‌های هسته‌ای، میزایل‌های بالستیک و بمب‌افگان‌های خود را محدود کنند. ایالات متحده گفته است که همه سربازان اریتریایی باید به صورت فوری منطقه جنگ‌زده تیگری یوتیا را ترک کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه با ارسال یک ایمیل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که بر اساس گزارش‌های معتبر در جریان درگیری‌ها در منطقه تیگری یوتیوپیا، خشونت جنسی، چور و چپاول کمپ مهاجران و سایر تخطی‌های حقوق بشر صورت گرفته است. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که شواهد وجود دارد که سربازان اریتریایی پناهندگان اریتریایی را که در کمپ‌های مهاجران تیگری به سر می‌بردند، به زور مجبور کردند تا به اریتریا برگردند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین خواهان تحقیقات مستقل و شفاف در مورد اتهام نقض حقوق بشر در منطقه تیگری ایتوپیا شده است. الی کوهن وزیر استخبارات اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که اسرائیل و سودان تا 3 ماه آینده توافق دیپلماتیکشان را نهایی و آن را در واشنگتن دی سی امضا خواهند کرد. اما مقام‌های سودانی تا حال در مورد اظهارات این مقام استخباراتی اسرائیل تبصره نکردند. حکومت غیر نظامی سودان قبل بر این گفته بود که توافق عادی سازی روابط با اسرائیل زمانی میتواند جنبه عملی بگیرد که شورای قانونگذاری آن کشور که قرار است در آینده تشکیل شود آن توافق را تصویب کند. سال گذشته چندین کشور عربی از جمله امارات متحده عرب، بحرین، مراکش و در نهایت سودان به وساطت ایالات متحده روابطشان را با اسرائیل عادی ساختند. و خانواده دانیل پیرل، خبرنگار آمریکایی که در اوایل 2002 میلادی در پاکستان کشته شد، گفته است فردی که نخست به قتل این خبرنگار محکوم شده بود و سپس تبرئه شد، حال گفته است که نقش جزئی در کشتن آقای پیرل داشته است. احمد سید عمر شیخ در یک نامه‌ای که توسط دست نوشته شده است در سال 2019 میلادی اعتراف کرده است که نقش محدود در کشتن خبرنگار وال استریت جورنال داشته است. این اعتراف 2 هفته قبل به محکمه عالی پاکستان تسلیم داده شد. اما وکیل مدافع عمر شیخ امروز چهارشنبه تایید کرد که موکلش به نقشش در کشتن آقای پیرل اعتراف کرده است. دانیل پیرل، رئیس پیشین بخش آسیای روزنامه وال استریت جورنال، در اوایل 2002 میلادی زمانی که در مورد افرادگرایی مذهبی مصروف تهیه گزارش تحقیقی بود، در شهر کراچی پاکستان اختطاف شد و سپس سر بریده شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. معلما و کارمندان دولتی در ولایت فاریاب به دلیل عدم رسیدگی به یکسانسازی معاشهایشان دست به اعتراض زدند. معترضان مدعی شدند که عدم رسیدگی به یکسانسازی معاشهای کارکنان دولتی به کیفیت کار اداره ها تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. میرویس بیژن گزارش میدهد.
یکسانسازی معاشهای کارمندان دولتی طرحی که پس از گذشت 2 سال تا هنوز عملی نشده است. صداهای عدالت خواهی آموزگاران و کارمندان دولتی برای یکسانسازی معاشهایشان از فاریاب در شمال افغانستان بلند می شود. صدها تن از آموزگاران و کارمندان دولتی در شهر میمنه مرکز این ولایت آنچی بی‌عدالتی در یکسان نبودن معاشهایشان می گویند مقام های حکومت را به بی‌کفایتی متهم کردند. رسول رکین و جلال الدین عیاد از معترضان در ولایت فاریاب:
ما عدالت می خواهیم، ما حقوق مساوی می خواهیم، ما معاش مساوی می خواهیم، ما معاش یکسان سازی می خواهیم.
قانون افغانستان و قانون مدنی و قانون اساسی افغانستان حکم می کنه که تعویض در پرداخت معاشات هیچ قابل قبول هیچ مامورین خدمات ملکی و معلمین نمی باشد.
معترضان دادخواهی یکسانسازی معاشها در فاریاب مدعی‌اند که اگر تنخواه‌های تمامی کارمندان دولتی و آموزگاران در کشور یکسان نگردد، روی کیفیت کار در نهادهای حکومتی تأثیر خواهد گذاشت. قدرت‌الله قبچاق از آموزگاران فاریاب میگوید که سرپرست یک خانواده 9 نفری است و اما با آنکه 10,000 افغانی معاش دریافت میکند، ماهانه 5,000 افغانی برای مصرف نیازمندی هایش بدهکار میشود. این آموزگار فاریابی انتظار دارد که با افزایش قیمت مواد خوراکی تنخواه‌های آنان نیز افزایش یابد.
ما ماهانه 10,000 معاش میگیرم، در خانه 9 نفر نان خور دارم. این 10,000 اگر من را فکر کنم هیچ نمیرسه، کفایت نمیکنه. بالاخره این می یک 5,000 دیگه قرض میشه از دکاندار، بالاخره یک چیز میشه دیگه، اونم کفایت نمیکنه.
معترضان در فاریاب با خانش قطعنامه خواستند تا حکومت معاش تمامی کارمندان دولتی را به گونه یکسان ترتیب کند تا توازن و عدالت رعایت گردد. علیمه شیوا از آموزگاران معترض در فاریاب:
ادامه این وضعیت تاثیر منفی بالای کیفیت کاری در ادارات دولتی وارد می نماید، در حالی که عده‌ای از کارمندان عالی رتبه به نام‌های مختلف در ادارات دولتی معاشات بلند و غیر قابل تصور می گیرند که دور از انصاف و عدالت می باشد.
مقام‌های محلی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان به اعتراض آموزگاران و کارمندان دولتی در این ولایت واکنش نشان ندادند. وزارت مالیه 2 سال پیش طرح افزایش معاشات کارمندان دولتی را به کابینه دولت پیشنهاد کرد و کابینه نیز این طرح را تصویب و به وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری وظیفه سپرد تا این طرح را نهایی و تطبیق کنند، اما تا هنوز این طرح عملی نگردیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدها تن از باشندگان ولایت میدان مردک در مرکز شهر به دلیل درج نشدن نام کامل این ولایت در تذکره‌های الکترونیکی از در روز بیسو در مرکز ولایت خیمه تحسن برپا کردند. اونا به حکومت هشدار دادند که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان دروازه مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی و شهرهای نمبر 1 کابل قندهار در این ولایت مسدود میکنند. ظفر بامیانی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
از 10 روز بدین سو شماری از باشندگان ولایت میدان وردک به دلیل درج نشدن نام کامل این ولایت در تذکره های الکترونیکی خیمه تحسن برپا کردند. معترضین میگویند که درج نام ولایت وردک در تذکره های الکترونیکی سبب شده است که شمار زیادی از باشندگان این ولایت از اخذ تذکره الکترونیکی خودداری کرده و تحسن کنند. صدها تن از باشندگان ولایت میدان وردک روز چهارشنبه نیز در مرکز میدان شهر خواستار درج نام کامل ولایت میدان وردک شدند. شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردک و جمیل الله حیران دو تن از معترضان میگویند
در روزی که این مردم میدان وردک در مرکز میدان شهر خیمه تحصن برپا کرده در روز گذشته تا هنوز حکومت برای از یایت پاسخ قناعت بخشی و همچنان نداده و همچنان اداره محلی در قسمت رساندن صدای از یا خواستای از به حکومت مرکزی هم کنم اقدامی نکردن. خواهش ما از حکومت است تا به زودترین فرصت موضوع را حل کنم.
نم تنها ورده گلیده نو لهمغه نورست دوی هغه د تذکیرو دفتر ته نورځي او تذکیره نه اخلي لغه څخه ورست دوی د مظاهره فلانونی و مظاهره وشوه.
اعتراض کنندگان گفتند که در صورت درج نشدن نام کامل ولایت میدان وردک آنان از گرفتن تذکیره های الکترونیکی خودداری خواهند کرد. اما ریاست احصایه و معلومات ولایت میدان وردک میگوید که نام هر ولایت بر اساس قانون اداره ارگانهای محل در تذکره های شهروندان درج و توزیع می شود و آنان قادر به تغییر نام ولایات در این تذکره نیستند. حامد شیرزاد رئیس اداره احصایه و معلومات ولایت میدان وردک در این باره با رادیو آشنا صدای امریکا گفت
چه پا قانون اساسی که دی پا اگو که چه چه دی ارگان محل پا قانون که دی طول ولایاتو دماغ مطابق دی سایه و معلومات و ملی اداره پر سیستم که درش کردیم پیغه که نه ولایتی رئیسا نه اونه دی سایه و معلومات و ملی اداره بدو که تغییرات نشی رو وصلن.
بر اساس آمار ریاست احصایه و معلومات میدان وردک تا کنون برای بیش از 15,000 نفر در این ولایت تذکره های الکترونیکی توزیع شده است. در همین حال اداره محلی ولایت میدان وردک میگوید که خواسته های معترضان را دریافت کردند و برخی خواسته های آنان که در مرکز این ولایت قابل حل بود رسیدگی شده و در مورد تغییر نام این ولایت در تذکره های الکترونیکی به حکومت مرکزی درخواست معترضان ارسال شده است. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
ما اینی اقدامات ما بوده که کردیم با ایشان دیدار کردیم خواستهایشان را انتقال کردیم و با خواستهایی که در داخل محدوده صلاحیت ولایت بوده با اونا جواب مثبت دادیم این خواستهایش را به مرکز انتقال کردیم.
اما معترضان در این ولایت که از 10 روز بدین سو در مرکز میدان شهر خیمه تحصن برپا کردند به حکومت هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته های آنان مبنی بر درج کامل ولایت میدان وردک در تذکره های الکترونیکی ساخته شدن یک کمپلکس اداری و یک شفاخانه در مرکز میدان شهر آنان مسیر شاهراه کابل قندهار را بروی ترافیک مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه یک سلسله فرمانهای اجرایی را به امضا رساند که به گفته قصد سفید منجر به مساوات نژادی امریکایی های خواهد شد که به اونا رسیدگی نشده و عقب ماندند. اقدام بایدن نجات پرستی و نفرت را که در برابر دیگرها با تعقیب گسترش شیوعی همگیر ویروس کرونا افزایش یافته نکوهش میکنه. ویدا کاسوارا خبرنگار صدای امریکا از خط سفید گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
مرگ جورج فلوید در معاینه در موقعی که در بازداشت پلیس بود در صدر و متن عدالت نژادی در ایالات متحده قرار داشته است. رئیس جمهور بایدن در این رابطه گفته است
It was the knee on the neck of justice and it wouldn't be forgotten. It stirred the conscience and
زانویی بود که بر گردن عدالت قرار داشت و این هیچگاهی فراموش نخواهد شد. این مسئله وجدان میلیون ها امریکایی را تکان داد و به نظرم که این یک نقطه چرخش طرز فکر این کشور در برابر عدالت دانسته می شود.
بروز سه شنبه جو بایدن 3 فرمان اجرایی را به امضا رسانید که به گفته قصر سفید در ارتقای عدالت نژادی برای امریکایانی که خدمت کمتری به آنها شده و عقب نگاه داشته شدند کمک خواهد شد. سوسن رایس که در رأس شورای پالیسی داخلی قرار دارد گفت
These aren't feel good policies. The evidence is clear.
Investing in equity. اینها پالیسی هایی نیستند که احساس خوب بدهند. شواهد آشکار است. سرمایه گذاری در بخش مساوات برای رشد اقتصادی مفید است و این سبب می شود که برای امریکایی ها زمینه اشتغال را به میان بیاورد.
این اقدامات بایدن چندین پالیسی اداره ترامپ را برمی گرداند. او از ادارات خواست تا در تقویت قوانین ضد تبعیض در ادارات فدرال بپردازند و وزارت عدلیه دستور داده شد تا استفاده از محابس خصوصی را خاتمه بخشد که به گفته فعالان اختلافات نژادی را پیچیده تر می سازد. با آنکه اندازه زندانی شدن سیاهان در سالهای اخیر کاهش یافته است، ولی باز هم این اندازه 5 برابر بیشتر از زندانی شدن در نزد سفیدان می باشد. استیفن فلیپس از دموکراسی در رنگ میگوید:
If you have a for-profit system that then pays people based upon the number of people in it, they're going to want to put more.
هرگاه شما سیستم مبتنی بر نفع داشته باشید که در آن به مردم بر اساس تعداد در محبس پرداخته شود، در این صورت مردم بیشتر و بیشتر در آن نگهداری خواهد شد. اینجاست که تمام انگیزه ها بر اساس برآورده ساختن اهداف خوب اجتماعی برای حفاظت عامه و احیای مجدد اعضای جامعه کاملا اشتباه آمیز است.
اجندای مساوات نژادی بایدن در صدد کمک به مردمان است که او را در بردن قصر سفید یاری رسانیدند. بایدن در این حال حکومت ایالات متحده را مکلف می سازد تا با 574 قبیله شناخته شده از سوی فدرال امریکایان بومی نژاد کشور مشاورت بهتری را انجام دهد. او می خواهد که با تبعیض در برابر امریکایان آسیایی و اهالی جزایر پاسفیک که در اوایل شروع ویروس کرونا افزایش یافته بود مبارزه نماید. تیفانی یو امریکایی آسیایی می گوید:
افرادی که شبه آسیایی ها هن مردمانی هن که مانند چینایی ها معلوم می شوند، چنان پنداشته می شوند که ویروس دارند.
فشار بیشتر بایدن برای مساوات با توزیع منابع با تمرکز روی اقلیت‌ها از سوی محافظه‌کارانی که میگویند مساوات به این مفهوم که به هر کس بدون تفکیک عین منابع داده شود انتقاد می شود. مایک گونزالس از بنیاد هریتیج میگوید:
Definition of equity by the left is unequal treatment in order to obtain equal outcomes.
تعریف از مساوات از سوی جناح چپ برخورد نامساوی برای حصول نتایج مساوی است. این چنان نیست که ما هستیم. این چیزی بوده است که مارکسیزم میپنداش که انجام میدهد و آن کسب نتایج مساوی است. ما نتایج مساوی نداریم. ما به مردم اجازه میدهیم تا به رفاهیت برسند.
رای دهندگان سیاه‌پوست 11% آرا در انتخابات ریاست جمهوری 2020 بود که 90% آن را بایدن کسب کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه انتونی بلینکن نامزد وزیر پیشنهادی رئیس جمهور بایدن در پست وزارت خارجه کشور تایید کرد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در کنگره گزارش می‌دهد که آقای بلینکن با عنوان دیپلمات ارشد آمریکایی با آزمون‌های متعدد در سراسر جهان مواجه است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف می‌شنوین.
انتونی بلینکن با کسب تاییدی اعضای هر دو حزب مجلس سنا به حیث 71مین وزیر خارجه ایالات متحده ایفای وظیفه خواهد کرد. مجلس سنا ایالات متحده به روز سه شنبه با 78 رأی موافق و 22 رأی مخالف آقای بلینکن را تایید کرد. این دیپلمات کارکشته آمریکایی به مثابه تغییر دهنده پالیسی خارجی آمریکا نخست رئیس جمهور ترامپ با استقبال بسیاری از دموکرات‌ها مواجه شد. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات ها در مجلس سنا بلینکن را فرد درسته برای این پست عنوان کرد.
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America.
آقای بلینکن یک شخص کاملا مناسب برای احیای مجدد و اعاده دوباره امتیازات و حقوق امنیت ملی آمریکا در سطح جهان و برقرار کننده دوباره نخستین ابزار قدرت آمریکا یعنی دیپلماسی می باشد.
آقای بلینکن از چندین دهه تجربه در عرصه سیاست خارجی در کنگرس و به عنوان معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما برخوردار است. برخی جمهوری خواهان مثل ران پال، سناتور جمهوری خواه استدلال میکند که تنها وضعیت کنونی در سیاست خارجی ایالات متحده بایست حفظ شود.
آقای بلینکن در 20 سال پسین مدافع تمام عیار مداخله نظامی در شرق میانه بوده است. ما اگر فکر میکنیم که یک سیاست خارجی جدید را پیش گرفته میتوانیم، در حقیقت خود را فریب داده ایم. ما شاهد عملکردهای مشابه خواهیم بود.
سایر سناتوران جمهوری خواه مثل جیم ریش در حالی که با تعامل جدید حکومت به رهبری آقای بایدن در قبال معامله هسته‌ای ایران مخالفت کردند، از نامزد پیشنهادی وی حمایت نمودند.
برنامه جامع اقدام مشترک یک ناکامی بزرگ و یک اشتباهی واقعی برای سیاست خارجی امریکا در خارج بوده است. آقای بلینکن با این دیدگاه موافق نیست و واضحاً او با رئیس جمهور بایدن کار خواهد کرد. حامل دیدگاه او خواهد بود که همانا برگشت دوباره به برجام است.
آنتونی بلینکن در مجلس اجتماعی تاییدیش در هفته گذشته به سناتوران آمریکایی گفت که روابط ایالات متحده آمریکا با چین عمده‌ترین نگرانی می باشد. We have to start by approaching China from
a position of strength, not weakness. ما باید از یک موضع نیرومند تعامل با چین را آغاز کنیم، نه ضعیف. و خبر خوب این است که توانمندی انجام این کار وسیعا در اختیار ماست. وقتی با موضع قدرتمند کار میکنیم، نه این که متحدین ما را توهین کنیم، یک منبعی از قدرت ما در تعامل با چین است.
کارشناسان چون براین کاتولیس از مرکز امریکن پروگرس یا پیشرفت امریکایی میگوید که بلینکن پس از یک دوره پر هرج و مرج وظیفه احیای مجدد وزارت خارجه را نیز به عهده خواهد داشت.
پس از 4 سال حضور پامپیو، تیلرسون و ترامپ، روحیه به اندازه کافی پایین است. اما این یک مشکل دراز مدت است. فکر میکنم بسیاری در حلقه دیپلماتیک احساس میکنند در برابر آنچه وزارت دفاع و اردوی ایالات متحده در بخش تسلط بر سیاست خارجی و رسیدگی ما به جهان انجام داده است، دیپلمات ها یک گام عقب مانده اند.
آقای بلینکن رویارویی با این آزمون را پس از یک روند تاییدی نسبتاً غیر رقابتی به عهده خواهد گرفت. باب ملندز سناتور دموکرات به این باور است که آقای بلینکن برای رویارویی با این آزمون آماده است.
او در رویارویی با پیچیده‌ترین موضوعات آزمون برانگیز که اکنون کشور ما با آنها مواجه است، مصمم و مایل و قادر است. او متحد است تا کنگرس را در این عرصه دخیل سازد و این کار را در هر دو بخش کاریش انجام داده است.
آنتونی بلینکن چهارمین نامزد وزیر پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است که در هفته گذشته تاییدی مجلس سنا را از آن خود می کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.